بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در جمع بین مطلق و مقید بود. بیان شیخ، بیان مرحوم آخوند، بیان درر، اشکالی که بر بیان درر شده بود، جواب اون اشکال، اینا رو در روزهای گذشته به عرض رسوندیم. در این ذیل یه مطلب باقی مونده و این که مطلق و مقید گاهی در حکم تکلیفی است. معمول مثال هایی که زده می شد، اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنه، اعتق وجوبه، تکلیفه. اما گاهی هم در حکم وضعی است، احکام وضعیه، فلقنمه زکاتون. دلیل دیگه میگه فلقنمه صائمت زکاتون. موضوعش را در یک حکم وضعی مقید میکنه. یا اگر گفته شد البیع سبب للتملیک، دلیل دیگر گفت البیع بلا غرر سبب للتملیک. در این موارد چی؟ آیا باز حمل مطلق بر مقید کنیم، یعنی مطلق را تقیید بزنیم، یا نه راه دیگری در میانه یدور الامر بین این که مطلق البیع سببون یا بیع خاص؟ مطلق الغنم فیه زکاتون یا مقدار خاص و هاکذا. این احکام وضعیه است. و در این موارد مرحوم آقای آخون می‌فرمایند که اگر در حکم وضعی بود، تعبیر ایشون اینه فلا بد من التغییر لو کان ظهور و دلیلهی فی دخل القید اقوا من ظهور دلیل الاطلاق. باید ظاهر رو ببینیم کدوم قوی تره، دلیل قید قوی تره یا دلیل اطلاق. بعدش هم میگن لوکان ظهور دلیلی کذا کما هو لیس ببعید. بعید نیست کسی ادعا کنه که دلیل غیر همیشه اقواست. شد اقواییت ظهور. چرا؟ ضرورت تعارف ذکر المطلق و ارادت المقید اینطور زیاد میشه، به خلاف العجز که قید رو القا کنیم و حمل کنیم بر قید قالبی یا بر استحباب و امثال اینا. و از این جهت تقیید از هره. عنایت کنید تکیه مرحوم آخوند رفت رو اقواییت ظهور دلیل مقید کما هو لیس ببعید. ظهور اقواست. ما عرض میکنیم بر اساس مبانی که قبلا گذشت و توضیح دادیم، نه، لابد من التقیید. پس یه صرف اقواییت، حالا ببینیم این اقواس یا اون اقواس، نه، لابد من التقیید. و اتفاقا در حکم وضعی روشن‌تر. چرا؟ در قبل در حکم تکلیفی میگفتیم اتحاد الحکم مع اتحاد سبب، و بعد اتحاد سبب را از کجا بدونیم؟ و گرفتاریایی بود در این مورد. اما در حکم وضعی اتحاد سببش تو جیب خودشه و خودش یدل علی ذلک. تو این مثال سبب بیع یا بیع مقید، بیع سبب للنقل و الانتقال یا نه بیع مقید سبب للنقل و الانتقال؟ سبب رو نمیدونیم، خود این داره این رو بیان میکنه. وقتی مسبب یکیه، یعنی نقل و انتقال، سببش هم باید یه چیز باشه. خود دلیل حاکم ان وحدت سبب، نه از خارج به دست بیاریم، از قرائن به دست بیاریم و امثال ذلک، نه، خود دلیل. و به تعبیر دیگر، حکم در این گونه موارد قابل تعدد نیست، قابل مراتب نیست. سببیت نقل و انتقال یا هست یا نیست دیگه، به یه مراحلی، به یه مراتبی، یه همچیزی مرتبه درش وجود نداره در قضیه حکم وضعی و سببیت نقل و انتقال. قابل مراتب نیست، قابل تعدد نیست. بنابراین حکم در این موارد قابل تعدد نیست و سببیت قابل تأکد و تعدد نمی شود، یا سبب هست یا سبب نیست. بنابراین روی این قسمت اخیر میتونیم بگیم در احکام وضعی همیشه تقیید است بلا شبهه. دیگه اون تفصیلات و مرحوم آخون اقواییت ظهور و اینا، نه، همیشه بالبرهان قابل لازم است تقیید بزنیم. و حالا یه مطلبی هم سابقا در بحث مفهوم وصف گذشت. در اونجا بعضیا استدلال کردن بر این که وصف مفهوم دارد، ای وصفی براش پیدا شد مفهوم داره، یعنی در غیر اینجای سببیت رو ندارد و به اون ندارت مفهوم تخصیص تقیید میزنیم منطوق مطلق را. اونجا عرض کردیم نه، این دلیل نیست بر این که وصف مفهوم داشته باشه. این تقیید ناشی از خود وحدت سببه، نه این که از مفهوم دلیل مقید و به اون میرسه و کاری به اون نداریم، نیاز به اون نداریم. فتلخص، همونطور که در احکام تکلیفی مفصل گفتیم و با تنبیهات و با خصوصیاتی که ذکر شد تقیید زده می شود مطلق، در احکام وضعیه همینطور، بل در احکام وضعیه این اظهر است و روشن‌تر. و اون تعبیر مرحوم آقای آخوند که ببینیم کدوم اقوا ظهورنه، این رو جان نداره. بله، یک تقیید منافات با تقیید دیگر ندارد. اگر یه دلیل میگه الما اذا بلغ قدر کرن لا ینجسه شی، تقیید خورد، الما اذا بلغ قدر کرن لا ینجسه شی، مفهومش و مقتضاش اگر یه دلیل عام داریم، خلق الله الماء طهورا، اون عامه، ولی الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيء رو تغییر میزنه. نه هر مایی، مایی که بلغ قدر کرن او رو تغییر میزنه. این نمونه تغییر در حکم وضعی. حالا اگر یه دلیل دیگه میاد میگه ماء البئر لا ينجسه شيء، این با هم منافات نداره؟ نه، اینم منافاتی نداره. یک مقید منافات با مقید دیگر ندارد، هر دو تغییر میزنن اون اطلاق را، خلق الله الماء طهورا. اما اذا کان قدر کل، اذا کان ماء بئر، اینا هر دو تغییر میزنن اطلاق خلق الله الماء طهورا. چرا؟ برای اینکه در تنجیس و عدم تنجیس صحبت اراده نیست، جعله، این قابل مراتب نیست که بگیم یکی به یک مرتبه، دیگری به مرتبه دیگر، چون قابل مراتب نیست در مقام جعله. نه، این دیگه موجب تغییر می شود مطلقا.
به علت کلیت میشه اون مایبر
بله،
به خاطر
جوششه. بله، چه میدونی؟ حالا اونجا بحثش در خود باب طهارت. ما اول بئر واسع لا ينجسه شيء، یه دلیل. یه دلیل دیگه میگه ما اول بئر واسع لا ينجسه شيء لان له ماده. بله، اون بحثشی که حالا مراد از این ماء البئر چه ماء البئریه؟ آیا ماء البئری که یه چایی که آب نداره و چنین آب توش ریختن، یا نه اون ماء البئری که لهو ماده از خودش جوشش داشته باشه؟ بحث اونا بحثای فقهیشه. بله، بحث مطلق و مقید و بعدم جمع بین مطلق و مقید، خلاص، والحمدلله. خداوند این اندازه بمون عمر داد تونستیم این رو خلاص کنیم. ذیلش یک فصلی داریم، المجمل والمبین، فصل مجمل و مبین. از اولم که عنوان کردم این قسمت را الخامس، فی المطلق والمقید والمجمل والمبین. تا حالا بحث مطلق و مقیدش بود، حالا المجمل والمبین. مجمل و مبین یعنی چی؟ مجمل و مبین یعنی چی؟ یک معنای مجمل اونی که ثبوتاً معناش معلوم نباشه، یه لفظی گفته مولا یا هر متکلمی اما معناش معلوم نیست، لفظ مشترک دو معنا داره، قرینه معینه هم نیاورده، یا بعضی از مشتقات مثل کلمه مختار، اسم فاعل یا اسم مفعول، یحتمل الامرین، یتردد بینهما، یا اگر به مخاطبش گفت تذرب، مخاطب مؤنث بود یا مذکر بود فرق نمی کنه، در این گفت تذرب، تذرب مخاطبه یا تذرب غائبه، یتردد بینهما، تدرب مخاطبه یا زن غائبه، مؤنث غائبه. این موارد ثبوتاً مجمل واقعیت این لفظ واقعیتش مجمله، نمیدونیم مراد گوینده چیه. این یه معنای مجمل. معنای دوم مجمل اونجاست که نه، معنایی دارد عند المتکلم واضحه، سامع نمیداند، وضع معینی دارد. متکلم گفته، مخاطب نمیدونه. فتیمم سعیدا طیبا، سعید یعنی چی؟ خاک یا مطلق وجه الارض. متکلم خداوند متعال معناشو قصد کرده، اما معناش چیه نمیدونیم. میشه مردد بینهما، میشه مجمل بینهما. این تقسیم المعلوم عند المتکلم، المجهول عند السامع، این یه تقسیمه. در حقیقت دو قسم مجمل قسم اول، مبین قسم اول. قسم اول مجملشون بود که ثبوتاً معلوم نباشه، مبینش اینه که ثبوتاً معلوم باشه. من نمیدونم بخواد، این من نمیدونمش دو جور میشود، یا عند المتکلم روشنه یا عند المتکلمم روشن نیست. این تقسیمی میشه بر اون قسم دومه، مبین مجمل بالمعنى الاول، مبین بالمعنى الاول ثبوتاً معناش معینه، من نمیدونم، متکلم نمیدونه، مخاطب نمیدونه. گاهی نه، ثبوتاً معینه، متکلمم میدونه، مخاطبم میدونه معناشو، ولی خارجاً قامت القرینه، برای اینکه اونی که معناشه مراد نیست. این قرینه خارجی مجملش میکنه. ان الله علی العرش استوا، ان الله عرش استوا، اینا همه معناش روشنه، مبینون عند المتصبوتن، مبینون عند المتکلم، مبینون عند السامع، مبینون. ولی قرینه عقلیه میگه نه، این ظاهر مراد نیست. حالا که ظاهر مراد نیست، پس چی مراده؟ فرض نمیدونیم، این میشه مجمل. این معنای سوم که در حقیقت معنای دوم هم تقسیم میشه به این گونه تقسیم، سه معنا شد برای مجمل. در این بیان این مطلب و بیان مجمل و مبین، مرحوم آقای آخوند در کفایه یه مقدار خلط کرده. در صدر کلامش میگه ان الظاهر ان المراد من المبین فی موارد اطلاقه الکلام الذی له ظاهر و یکون به حسب متفاهم العرف غالبا لخصوص معنا، این مبین، و المجمل به خلافه. به خلافه یعنی به حسب عرف معناش معلوم نیست. اون کلمه آخر ایشون این بود که مبین اونیست که یکون و به حسب متفاهم العرف غالبا لخصوص المعنا، غالب با قاف، غالب برای یک معنای خاصی است. همون معنایی که آدم خوابش میره ها. والمجمل به خلافه، یعنی به حسب عرف قالب برای معنای خاصی نیست. این شد معنای اول مجمل طبق بیانی که ما کردیم. مشترک بلا قرینه، بعضی از مشتقات مثل مختار و امثال اینها، یا صیغه تضرب برای مخاطب یا برای قائبه امثال اینها. این شد که برای خصوص معنایی متفاهم عرف نیست. این شد مجمل به معنای اول. بعد دنباله کلامشون در ذیلشون میگه مجمل و مبین وصفان اضافیان، دو وصف نسبی، گاهی به نسبت یه چیزی مجمله، به نسبت چیز دیگر مبینون. ربما یکون و مجملن اند واحدن، ممکنه مجمل باشه پلوی کسی، لعدم معرفتهی بالوضعه. این اومد قسم دوم، کس سعید که مخاطب نمیدونه سعید لغتا یعنی چی، لعدم معرفتهی بالوضع قسم دوم، او لتصادم ظهورهی به ما حف بهی لدای، یا یه قرینه برخلاف ظاهره که این ظاهر مراد نیست، پس چی مراده نمیدونیم. ان الله علی العرش استوا قسم دوم و سوم را مرحوم آخون آورد اینجا. پس در کلام مرحوم آخون اینا کاملا باز نشده. ذیل کلام یساعد و معنای دوم را، در حالی که صدر کلام یساعد و معنای سوم را، تازه در این ذیل هم معنای دوم و سوم با هم دیگه خلط شده، عطف به هم شده. لعدم معرفتهی بالوضع قسم دوم بود، تصادم ظهورهی به ما حف بهی لدک این قسم سومه. میبینیم در کلام مرحوم آقای آخوند هم یه همچین خلطی واقع شده، روشن نیست. حالا عمده اینه، ما این چه بحثیه بکنیم راجع به اصطلاح مجمل و مبین؟ این اصطلاح در هیچ جا مصرف نشده. ذیل حکمی امام فرموده باشه اذا کان مجملا اذا کان مبینا، چنین که ما دنبال این معنا بگردیم، نیست. یه هم چیزی ما نداریم و از این نظر خیالمون راحت. عمده اینه اگر کلام مبین باشد، یعنی ظهور داره، حجتون. اما اگر نیست، مبین نیست یعنی ظهور نداره، این کلام حجت نیست. دلایلی که ما داریم، سابقا اوائلی که با یه اشاره شد، بعدم در جلد دوم در حجیت و ظهورات، ظهور و حجت و اونجایی که معناش عند العرف ظاهر باشد، هر جا اینجور نیست، این حجیت نداره، نمیشه حکمی رو ازش استفاده کرد. حالا این ظهور داشتن و نداشتن، مجمل بودن یا مبین بودن، آیا میشه روش استدلال کرد که این مبینون، دیگری بگه نه به این دلیل مجملون؟ قابل استدلاله؟ نه. استظهار، این کلمه خیلی در فقه استعمال می شود، استظهار المعنا من اللفظ، یه امر وجدانیه، هر کسی تو خودش فهم و درک خودش یه امر وجدانی است، قابل استدلال نیست. مرحوم آقای آخون به این مطلب اشاره میکنه با این تعبیر که در متن کفایه است: ان اثبات الاجمال اول بیان مبین در مقابل مجمل لا یکاد و یکونو بالبرهان. چرا؟ لما عرفت من ان ملاکهما ان یکون للکلام ظهور و یکون غالبا لمعنا، برای یک معنای غالب عرفی باشه. و هو مما یظهر به مراجعت الوجدان، که این لفظ ظهور در این معنا داره یا نداره. اگر داره مبینون، اگر نداره چی؟ مجملون. پس قابل برهان نیست. بعدم می فهمد فتعمل، ما عرض می کنیم درسته استظهار که بگم این ظاهرون ام لا برهانی نیست، یعنی استدلال عقلی نمیشه برد تو کار، جای بحث عقلی نیست درش، ولی که راه داره که برسیم بهش، به عرضه به عرض، سؤال از عرض، سؤال از اهل محاوره که این کلمه ظهور در چه معنا داره. من بلد نیستم ولی برم ببینم ظهور در چه معنا داره. خیلی زحمت کشیدن گذشتگان ما، صاحب قاموس فیروز آبادی وقتی میخواست قاموس رو بنویسه 20 سال تو بوادی عرب گشت تا اونجا ببینه کلمات رو چه جور استعمال میکنن و به چه معنا. مونده بود تو این که وقتی میخواد بگه چراغ و خاموش کن چی بگه. تا رفت توی یک بادیه، در یک گفتگوی، توی خیمه ای، دید او وقتی میخواست بگه چراغ و خاموش کن گفت اطفاء السراج. این معناش اینه، این ظهور در این داره و امثال اینا. حالا اینا نمونه است. باید تو اهل عرفش گشت. وقتی تو عرف و تو اهل عرفش بگردی چه بسا برات ظهور پیدا میشی از همین استعمالات اهل عرف. استظهار برهانی نیست، عقلی نیست. بگی به این دلیل فلسفی و عقلی و برهانی این ظاهرش اینه، نه، از اون راه نیست. ولی راه دیگه داره، راه دیگرش همین رفتن تو اهل محاوره است.
اجتهادی نیست.
بله؟
اجتهادی نیست.
نه، حالا اجتهادیش هم میرسه تو اهل محاوره. ببینی از این جمله چی میفهمم؟ این جمله رو برشون تکرار کنی ببینی او از این جمله چی میفهمه. حالا ممکنه برای یک کسی به این وسیله روشن شد، وجدانی شد، برای یک کسی دیگه نشد. این دو نفر ینازع در این که یکی میگه ظهور در این معنا دارد، دیگری میگه نه ظهور ندارد. حالا بخوایم با هم دعوا کنیم، قابل دعوا نیست، قابل تنازع نیست. ظهور دارد یا ندارد. کثیرا ما در مباحث فقهی اختلاف میشه بین دو نفر در این که این جمله ظاهرون در این معنا، دیگری میگه این ظاهر در این معنا نیست. اینجا که بحث میرسه قابل تنازع نیست، قابل دعوا نیست. به تعبیری مرحوم والد ما یه وقتی میگفت استظهار و ادعای ظهور عصای پیر زناست، کارش نمیشه کرد دیگه، هر کسی تو ادعای خودش بینه و در احکام شرعی بینه و بین الله بی خود ادعا نکنه، واقعا اونی که درک میکنه بگه. پس مجمل و مبین وضعش اینجوری. حالا اگر یه لفظی شد مجمل به اون مراتب ثلاثش که بیان کردید، چگونه می شود این اجمال را علاج کرد؟ رفع این اجمال به چی می شود؟ قابل بیان و حصر نیست که بگیم به یه چیز، به دو چیز، به سه چیز، به چهار چیز، چنین یک یک بشماریم. نه، برای هر کسی به حسبه، در هر موردی به حسبه، قابل حصر نیست. فقط اینه اونی که میتونیم بگیم و قضاوت کنیم. تا وقتی مجمله حجت نیست، حجت نیست. و در این مورد جایی که لفظی داریم مجمل، یا باید به عام فوق مراجعه کنیم و این رو بذاریمش کنار، یا اینکه به اصول مراجعه کنیم که انه این مجمل را ندیده بگیریم. حالا ادهی از اصولیین در اینجا آمدند و یک سلسله مواردی را، مثالهایی را از اقسام مجمل و رفع اجمالش به این وسیله یا اون وسیله مطرح کردند و گفتگو کردند. نه، اینا قابل حصر نیست و دیگه در هر موردی به حسبه چیزی نیست که بشه در بارش نقل و اثبات کرد. و هازا تمام الکلام فی المجمل والمبین و به هازا یتم البحث در جلد اول کفایه. از اینجا منتقل میشیم به بحث قطع، جلد دوم. اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی به تعبیر شیخ در رسائل فاما ان یحصل له کذا و کذا. دیگه ما از اینجا به بعد جلد دوم رسائل شیخ هم داریم، تو این جلد اول رسائلشو نداشتیم. قطعاتی نقل می شد از تقریراتشون، مطالبی که دیگران به ایشون نسبت دادن، ولی از جلد دوم اولش رسائل شیخ اعلم ان المکلف کذا. بعدم حرفای مرحوم آقای آخوند، حواشی مرحوم آخوند بر رسائل، حاشیه بر رسائل داره اینجا میشه دو یادگار از مرحوم آخوند، هم متن کفایه، هم حواشیه بر رسائل و هم حواشی خودشون بر کفایه. اینجاها دیگه میشه فرصت بررسیمون بیشتر. نمیدونم، خب امروز آخر ماه شعبانه، رجبه، ولعل و بلکه اقوا. در هر حال دو روز دیگه تو این هفته باقی داریم، یه روزم روز آخر سال، سه روز تحصیلی داریم تو این هفته، بعد میخوریم به ایام عید. ایام عید همیشه 13 روز تا 13 تحصیل میشد، برای اینکه بچه ها میخواستن برن مسافرت، کودک سالاریه. امسال الحمدلله اینا رو نداریم. بله مسافرت ها رفته، اما نمیدونم ادامه بدیم بحث رو این دو سه روز و بعدم از روز پنجم و ششم عید مثلا تا سیزده یا نه بگذاریم دیگه، کمون که فقه رو گذاشتیم برای بعد از تعطیلات، بگذاریم برای بعد از تعطیلات، ظاهرن دیگه میره برای بعد از ماه مبارک رمضان، چهارم پنجم رمضان، نمیدونم الان چه روزی میشه، تقویم سال آینده رو هنوز نداشتم چه روزی خواهد شد. بعد از ماه رمضان، چهارم پنجم ماه رمضان، هم بحث قطع و هم بحث اجاره، مبحث فقهی که بنا شد شروع کنیم انشاءالله. بله آقا هفتش تو بحث میشه دیدم. بله بله حالا هر چند تایی که شد البته حالا بله از همه تون التماس دعا داریم اگر تقصیری یا قصوری در طرح مسائل، در قضاوت درباره مسائل، در توضیح مسائل شده ما را حلال کنید و ببخشید، بگذرید از ما. نمیدونیم حالا اینا یک داریم میگیم بعد از ماه رمضان، آیا تو بعد از ماه رمضان زنده ایم یا نه؟ احتمال مرگ که همیشه دیه، ولی حالا دیگه بیشتر اون وقتا اگر احتمالات برای هر انسان صبح که از خواب پا می شد احتمال فوتش مثلا 50% بود، حالا 70% و 80% از همه شما عذر می خواهم. انشاءالله ما رو حلال کنید، در مواقع استجابت دعا ما رو دعا کنید به یاری خداوند متعال. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.